و تکمیلش کردم توی یه کوله، مثل یه کوله مدرسه، اسمشو گذاشتیم کوله شب بازی.
من فکر می‌کنم یکی از نقاط قوت کار شما همین بود که اون صحنه چارچوب ثابت خیمه شب بازی رو به صورت کوله در آورده. و این عین خلاقیت، ما همیشه گفتیم هر جو جوان باشه خلاقیت باش هست و این کار. همچنین نامش، این نام رو هم شما پیشنهاد کردید خانم یا شما؟
ما اینو وقتی که ساختیم و اساتید دیدن، با نظری که اساتید دادن توی دانشگاه، اسمش رو گذاشتیم کوله شب بازی به جای خیمه بس. که سازه اصلی هم خیمه بود، این همش توی یه خیمه کامل جمع شد، این همش توی یک کوله جمع شد.
این عروسک ها رو خودتون ساختید؟
عروسک ها، بله، عروسک ها دستکشی.
شنوندگان عزیز، کاش اینجا بودید میدیدید که عروسک ها خیلی ظریف ساخته شدن، خیلی نزدیکی به فرهنگ ایرانی، با مؤلفه های فرهنگ ایرانی عروسک ها ساخته شدن و اون فضا فضای خوبی بود با توجه به اینکه سالن کوچیکی هست، ولی به هر حال نمایش چشمگیری بود. هم مرشد خوب ارضا کرد، هم عروسک گردان خیلی خوب بود، ولی به نظر می اومد یک کمی صدا نامفهومه، به خصوص منی که تای سالن نشسته بودم. هم صدای مبارک به خصوص با اون سفیری که صحبت میکرد خیلی بعضی موقع مشخص نبود و بعضی موقع لازم بود که حتما مرشد اینو بگه. در بعضی جاها مرشد اینو میگفت، در بعضی جاها اینو نمیگفت. ببخشید من وارد نقدم شدم.
بسیارم درست میگید. ما قبل از اینکه اجرا بکنیم بهشون اطلاع داده بودیم که ما نیاز داریم به میکروفون بیسیم، ما نیاز داریم به میکروفون بیسیم و متاسفانه نشد و هماهنگ نشد که ما صدا رو بتونیم راحت تر داشته باشیم به طور کامل. و این شاید
کارگردان این کار کیه؟ خود شما هستی. این سال چندم هستی؟
دانشگاه.
آره،
من سال دوم.
شما هم اینجور؟
من نه، من ترم پنجم، سال سوم.
سال سوم هستم. کار قبلی هم کارگردانی کردیم، کاری چیزی یا رشته بازیگری هستم کارگردانی کردم.
نوش عروسکی هم چرا کارهای زیادی بازی کردم،
بله.
ولی کلا به عنوان بازیگر و توی حوزه بازیگری بیشتر کار کردم.
امیدواریم که تو این رویداد موفق باشید. اجازه بدید حالا که در خدمت استاد فتحعلی بیگی هستیم، نظر ایشون رو در مورد اجرا بشنویم. استاد در اجرا تشریف داشتن و ما قبل از اون که تشریف بیاره ما گفتگوی کوتاهی با ایشون کردیم. ایشون به خاطر اینکه بعد در افتتاحی می اومدن یه مقداری ما گفتگومون نیمه تمامون، اما حالا بزنین گفتگو رو از اینجا ادامه بدیم و بعد برگردیم. استاد من خواهش می‌کنم شما بفرمایید بشینید. شما بفرمایید بشینید که انشالله ما باتون راحت تر عذرخواهی می‌کنم، کولر رو من بردارم. استاد قبل از اینکه وارد اون ادامه اون بحثمون بشیم در حوزه تئاتر دانشجویی، شما نظرتون در مورد این کاری که امروز در عنوان افتتاحیه آغاز شد میتونم بشنویم با حضور خود این بازیگران و کارگردان محترم این برنامه و در واقع نقد کوتاهی به این کار؟
ابتکاری بود توی عرصه نمایش عروسکی سنتی، هم یک امتیازاتی داشت هم یک خامدستیایی داشت. طبیعتاً کسانی که حالا میخوان تازه شروع کنن مطمئناً کاری استاد رو نمیشه ازشون توقع داشت، ولی معلوم بود که شناختی پیدا کردن و رفتن مطالعه کردن و اجزایی از این هنر رو شناختن. ببینید اینکه حالا به تنهایی اجرا میکردم و خیمه رو هم رو کولشون داشتم.
این نقطه قوت کار بود فکر میکنم استاد.
حالا یه ابتکاری به خرج داده بودم در خیمه شب بازی سنتی یا در جی جی وی جی که بیشتر عروسکی دستکشی هست. خب تعداد عروسکی ها زیاده، طبعا با این محدودیتی که اینا برای این خیمه شون قائل شده بودن بیشتر از همین دو سه تا عروسکی نمیتونستم بیارم.
که با یه نفر اجرا کرد، یه عروسک گردان بود که سه تا عروسک بود.
اون شیوه سنتی هم عروسک گردان یه نفره، ولی چون خیمه‌شون بزرگتره طبعا تعداد عروسک‌های بیشتری میتونن بیارن و یه قصه مفصل‌تری رو ارائه میدن.
جای ضربی‌خوانی هم توش من ندیدم، کم کم بود، یعنی ضربی‌خوانی نداشت اصلا.
خب ببین دیگه در حد هم بضاعتشون بود هم به عنوان یک تمرین دانشجویی بود دیگه.
یعنی الان شما اگه بخوام این امتیاز بدید به عنوان، حالا نمیدونم، داور رویداد بگیم یا به عنوان استاد
بخوام امتیاز بدم، از 20 بهشون مثلا 15 16 میدم.
استاد کمی سختگیر هستن و
نه افتخاری که دارید نظر میدید در موردش و وقت خودتون رو گذاشتید.
قوتش زیاد بود، یعنی میتونه خیلی چون اولا مثلا خود سفیر زدن خیلی کار سختیه. حالا درسته یه خود سفیرش گنگ بود و صدایش قوی نبود، در این حال خود سفیر زدن هر کسی نمیتونه سفیر
نفس میخواد و در این حال
سوای نفس اصلا بعضی ها این توی سقف دهنشون سفیر جا میگیره، بعضی جا نمیگیره، حتی بعضی هم حالت دعوا بهشون دست میده
نمیتونن. اینو تحمل کن، اونم مدت نیم ساعت یه ساعت
مثلا شخصا سفیر زدن نمیتونن سفیر بزن، یعنی چیزشون نداره،
تواناییشو نداره، در نظر فیزیکی
سقف دهانم گنجایش جا گرفتن سفیر رو نداره.
خب قابل توجه، اونایی که میخوان بیان خیمه شب بازی رو کار کنن حتما برن قبلش ببینن سفیر میتونن کار کنن یا نه. چون سفیر شما موقعی که با سفیر کار میکردید همین حساب داشتید که استاد میفهمم
من اصلا تونستم باش کنار بیام و راحت تونستم باش بگیرم، چون که من از طریق بابام باش آشنا شدم، پدرم خودشون توی زمینه خیمه شب بازی فکر کنم استاد بشناسیدش، آقای محمد حسن ابویی
مهندسی از اشنبار اومدن.
آقای ابویی عزیز است.
بله 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 او پس همون بالاخره یه ریشه ای داشته، به همین جهت تونسته یه مقدار بشناسه. آره کمک هایی هم کرده شما رو.
بله بله، توی این ساخت سازه، این که من این ایده‌ای که توی ذهنم بود بابا راه نمایی کردم، گفتن خب یه جایی باید برش تعبیر بشه، یه سازه باشه که راحت بتونی ببری بیاری. خلاصه واقعا یعنی استارت همه اینا اگه پدر نبود من نمیتونستم
اشتباهش کنم.
ایده ای من به پدرم کنم.
این معناش اینه که توی این گونه نمایشا حتما باید شاگردی کنی تا یاد بگیر. این نکته مهمه.
شما شنونده یه گفتگوی استاد دانشجویی هستید که حالا استاد داوود فتحعلی بگی، ما قبلا هم که باشون صحبت میکردیم از خلأ وجود یک دانشکده نمایش ایرانی گلایه داشته. استاد در این مورد تا حالا اقدامی شد بعد از اون مدتی که ما صحبت کردیم؟ آیا اقدامی شده یا نشده؟
هنوز اقدامی نشده. تمام این حرکت‌هایی که میبینید اتفاق میفته، این رویدادی که مثلا همین جشنواره، اینا بیشتر جوشش های فردیه، از روی علاقمندی و وطن پرستی اتفاق میفته. امیدوارم به هر حال این وزارت علوم در رابطه با راه اندازی رشته نمایشگاه ایرانی یک اقدام اساسی بکنه. حالا ما به تعدادی از اساتید دسترسی داریم که اینا میتونن کاملا به شیوه آکادمیک این نوع هنر رو آموزش
بده. استاد بولون، سخن پایانی در مورد تئاتر دانشجویی، نمایش دانشجویی اگر موردی هست بفرمایید.
خب جواب نمایش دانشجویی به هر حال ویژگی‌های خودشو داره، هم دارن یاد میگیرن هم دارن به اصطلاح تجربه میکنن. البته این تجربه کردن با اون تئاتر تجربی که مشهور هست فاصله داره. در اون تئاتر تجربی حرفه‌ای خب یه کسی خیلی مسیرها رو رفته و یاد گرفته، حالا میاد بعد از 20 سال 25 سال 30 سال حالا یک اثری رو خلق میکنه که ویژگی تجربی داره، اون بر اساس دانششه. در تئاتر تجربی دانشجویی بر اساس تنها دانشجو نی بر اساس تجربه دانشجو شکل نمیگیره، بیشتر بر اساس علاقمندی دانشجو برای اینه که حالا ببینه چه کاری با اون دستمایه‌ای که در اختیارش هست میتونه انجام بده.
بسیار خوب. برای تئاتر دانشجوی کشور چه میتوان کرد که روز به روز رو به رشد باشه؟
خب فرصت‌ها و زمینه‌های اجرا باید خوب فراهم بشه که اونایی که تولید میکنن آثارشون رو بتونن به معرض نمایش عمومی بذارن. یکی از مهمترین زمینه‌هاست که میتونه عامل رشد بشه.
سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. علاقه‌ام که خوب سرتون شروع بود. خیلی متشکرم از شما. سرکار خانم، شما یه بار دیگه خودتون معرفی بفرمایید.
من مهتاب ابویی مهریزی از مهریز عثمانی هستم.
خانومی هم که نقش مرشد و اجرامیته تشبیه شما، خودتون یه بار دیگه معرفی بفرمایید.
ملیکا زاره.
برای تئاتر دانشجویی اگر حرفی به عنوان حرف پایانی داشته باشید بگید، برای مسئولین یا برای مردم یا برای هر کسی که خودتون فکر می‌کنید.
نظرم خیلی واضحه همه چیز دیگه، یعنی خیلی حرفا زده شده در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام بشه اگر بخواد کاری انجام بشه.
نه نشنیدیم. الان من چه سال هاست دارم برنامه تئاتر رو دیتولید میکنم، نشنیدم این چیزی.
به نظرم این فرصتایی که مثل روبنا داره انجام میشه، این اتفاقاتی که داره میفته خیلی خوبه، ولی باید تعدادش بیشتر بشه و حمایت بشن دانشجو.
در واقع دوره‌ای برگزار بشه به صورت نظاممند.
دقیقاً و حمایت بشن دانشجو.
شما؟
من واقعا حالا خودم در اون جایگاهی نمیدونم که نظر بدم یه چیزی، ولی در کل میخوام در مورد روبنا صحبت کنم که واقعا یک تجربه خیلی خوبی بود برای ما و هست همچنان، و یک جشنواره بیریا بدون شیله پیله بدون حاشیه و خیلی روک داره کار خودشو میکنه و پیش میره، دنبال هیچ حاشیه و هیچ چیز عجیب غریبی نیست، فقط داره پیش میره و به جلو میره و راهش خیلی خوب داره.
انشاءالله که موفق باشی. خیلی ممنون که وقتتون در اختیار من قرار داد. قربون شما، خدا.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده. همراه هستید با هفته اولین ویژه تئاتر. گفتگو با عوامل نمایش کوله شب‌بازی رو شنیدید. با توجه به تعریفایی که خانم پاجیان از این اجرا کرد، من هم نظرم اینه که اگر فرصتی شد و حالا جایی تبلیغش رو دیدین اینا، حتما برید این اجرا رو ببینید. خب خانم پاجیان، قدری درباره کانون نمایش‌های آیینی سنتی میخوام خواهش بکنم که برامون صحبت بکنید، معرفیش بکنید، بگید که اصلا شرح وظایفش چیه.
بله، خب وقتی از یک کانون داریم صحبت میکنیم، حالا با یک عنوان خاص، اینجا کانون نمایش‌های آیینی سنتی، کاملا معرفی میکنه که این کانون برای چی شکل گرفته. خب در ولی اول یک جایی، یک خانه‌ای هست برای اینکه افرادی که میخوان این گونه نمایش‌ها رو کار کنن به اونجا برن و حالا اون مراوده‌هایی که هست شکل بگیره. این کانون باز یک شرح وظایفش اینه که کدوم سالن‌ها متناسب هستن برای بله. اجرای نمایش‌های ایرانی. خب قطعاً سنگلج یکی از سالن‌هایی هست که ویژه نمایش‌های ایرانیه و یک تعریف داره. به همین دلیل در این کانون‌ها، در این خانه، این افراد دوره هم بایستی جمع شن، برنامه ریزی کنن برای پیشرفت این گونه نمایشی، یعنی نمایش‌های آیینی سنتی. برای اینکه چه دوره‌های آموزشی حتی میشه برگزار کرد، برای اینکه چگونه حمایت کنن این گروه‌هایی که این گونه نمایش‌ها رو کار می‌کنن. پس وقتی که ما از یک کانون داریم صحبت می‌کنیم، می‌بایستی به این مرکز توجه دقت بشه و اینکه شرح وظایفش همطور که اشاره کردم، مشخص کردن، تعیین کردن چه نمایش‌هایی با ویژگی‌های نمایش ایرانی، چگونه میشه این نمایش‌های آیینی سنتیمون رو با نگاهی امروزی عرضه کرد. چون بحثی در هنر هست این که درست ما وامدار پیشینیان خودمون هستیم و از اونها تغذیه میشیم، ولی چگونه میتونیم اونا رو بروز کنیم و اونا رو با توجه به نیازهای انسان امروزی ارائه کنیم. به نظر من بخشی برمیگرده به پژوهش در این زمینه که این کانون هم حتما به این مقوله پرداخته و به پژوهش در این زمینه برای بروز شدن نمایش های آیینی و سنتی توجه ویژه‌ای داشته.
بله، گفتگوی هم کردن آقای موسوی نژاد عزیز با جناب آقای دکتر رحمت امینی، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و مدرس و البته مدیر این کانون نمایش‌های آیینی سنتی، که شنیدنش در این بخش از برنامه خالی از لطف نیست. خواهش میکنم بشنوید.
شنوندگان عزیز، در خدمت جناب آقای دکتر رحمت امینی هستیم، مدیر کانون آیینی سنتی هستیم که امروز در افتتاحیه رویداد نمایش‌های ایرانی دانشجویی حضور پیدا کردن. آقای دکتر سلام و خیر مقدم.
سلام عرض میکنم، ارادت داریم خدمتون هست.
درود بر شما. آقای دکتر، وضعیت نمایش ایرانی و کلا نمایش آیینی سنتی رو در ایران چجوری میبینید؟
در مجموع وضعیت خیلی مناسبی نیست، برای اینکه هم خود فعالان این عرصه به نسبت همطور دهه های گذشته که داره پیش میریم به اینجا میرسیم، اون شکل کلاسیک و اون شکل سنتی خودشون رو بنا به دلایل مختلف ارتقا ندادن، پیشرفت که میگم یعنی منتقل نکردن به نوعی. ما یک فقط جشنواره دو سالانه آیینی سنتی داریم و در تهران مثلا یک تالار سنگلج داریم که به اون بخش میپردازه. اما چیزی که امید بخشه به نظرم عرصه های دانشگاهی، که این روبنا که مخفف رویداد بین دانشگاهی نمایش های ایرانیه، به این خاطر طراحی شده که ما بتونیم مقوله نمایش های ایرانی رو هم شکل سنتی شو و هم یافته ها و تجربیات امروزی شو در اینجا به محک بذاریم. و خوشبختانه در اولین رویداد دانشگاه ها خیلی، بهتره بگم دانشجوها، خیلی استقبال کردن و من خودم که آثار رو قبلا دیدم اتفاقات خیلی خوبی به اصطلاح داره رخ میده. حالا دعوت میکنم از علاقمندان به نمایش ایرانی بیان و از همین امروز که 26 تا جمعه بعدی که 3 اسفنده ما روزانه 2 اجرا داریم، ساعتاش البته ساعتهای غیر متعارفه، 12 و 2، برای اینکه کارهای دانشجویی هم توی همین تایم شکل میگیره و ایشالله اگر این رویداد تثبیت بشه و مورد استقبال جامعه هنر قرار بگیره در دوره های بعدی با اتفاقات بهتری.
یکی از مسائلی که به نظر میاد تو نمایش ایرانی حتما باید به روز رسانی بشه متن نمایشی هست، متن نمایشی که شاید الان دیگه اون جذابیت برای بیننده ای که همه گونه رسانه در اختیارش هست مثل سابق نداشته باشه. ما الان نمایش کل شب بازی رو دیدیم از دوتا دانشجویی که حالا این هم بازی سه کمبودهای توش بود، مثلا اون ضربی که همیشه توی نمایش هست امروز نبود به عنوان مثال، ولی خب به هر حال دوتا جوان 20 ساله دارن این کار رو انجام میدن با هدایت اساتید اینها. اما متنی که ما شاهد بودیم کماکان همون متن منسوخ شده مثلا شاید سالهای گذشته، سالهای دور عرض میکنم از اینکه سالهای دور.
ببینید ما توی این رویداد حالا منسوخو که به کار میبرید منظور اون شکل کلاسیکش،
بله دقیقاً ممنون از اصلاحات.
آره توی این رویداد مدل های مختلفو داریم، بعد تشریف بیارید همین الان اجرایی که یک کنیم اگر باشید
بله حتما هستین
ببینید. بله. اون مدلیه که ترکیبی از گذشته و حاله، هم متن داره هم ویژگی های و شگرت های اجرایی بروز شده داره و در طول هفته ما اینا رو میبینیم، ولی ما توی این رویداد برخی از مدل‌های سنتی رو هم به عنوان نمونه‌وار حفظ. البته توی این اجرای اولی که شما دیدید یک اتفاق شکلی که رخ داده بود در شکل خیمه بود دیگه،
بله مثل تو کوله بود دیگه، در واقع کوله که رو تپ
خیمه ای که دیگه از اون حالت ساکن اونجوری در اومد
متحرک شده بود،
متحرک این شده بود. بله. بله دیگه این خودش تو این مدل یعنی متن حالا روش تمرکز یا ویژگی رو شاید نبینیم که حالا میتونه بعد از اینکه این کوله بازخورد مخاطبش رو دید روی متنش هم حتما.
آره تو نمایش نامه نویسی ها به خصوص تو متون درسی در واقع میشه خیلی مسائل رو عنوان کرد ان شاء الله با خدا. در شما در عنوان سوال پایانی اینو عرض کنم که در کانون نمایش های آینی شما چه فعالیت هایی میکنید اون رو هم بفرمایید که ان شاء الله دیگه.
ما اولین کارمون شکل دادن همین رویداد، یعنی من همیشه در هر جایی که بودم چه دانشگاه چه خارج دانشگاه به نیروی و ظرفیت و در واقع خلاقیت دانشجو همچنان ایمان داشته و دارم. همین آقای مساواتی که نام برده شد توسط آقای نادری همون دوره‌ای بود که من در هنر و معماری مدیر گروه بودم و حمایت شدم اینجور بچه ها. بنابراین روی کرده روی در واقع کانون پرداختم به ابداعات و خلاقیت هاست، حالا اینجا شکل دانشجویشه، اگر ایشالله ادامه پیدا کرد مسئولیت بنده در کانون ما به این سمت میریم که در سراسر کشور غیر از حوزه دانشجویی فعالان تئاتر رو هم به سمت بداعت و ویژگی های تازه و رنگ و بوی تازه تا نمایش ایرانی بره.
تامین بودجه کانون از کجا صورت میگیره؟
خود اداره کل.
شما به سمت بخش خصوصی رفتین در واقع کمک بگیرید مشارکت
این کار؟ همین تماشاخانه تهران به ما یاری رسوند بدون این که بخواد هزینه،
ولی این که به طور یک کار روشمند باشه در واقع نیست. در واقع که مثلا
ما داریم، چون میگم من تازگی این مسئولیت رو به عهده گرفتم، به نوک امیدم.
سپاسگزارم شنوندگان عزیز، چون نمایش در حال اجراست و جناب آقای رحمت الله امینی هم باید تشریف ببرن ازشون تشکر کنم. آقای دکتر اگر فرمایش پایانیتون رو بهش تقدیم کنم.
عرض باز خسته نباشید دارم به هم شما دست اندر کنم و تمامی کسایی که این رویداد رو برگزار کردن.
سپاس از شما، متشکرم.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های هفتگی ویژه تئاتر از رادیو فرهنگ رسیدیم. خانم خواجه‌نژاد، خیلی از شما سپاسگزارم که در این برنامه هم در کنارمون بودید. این بحث تئاتر دانشجویی بحث گسترده‌ایه. گفتگوها و گزارش‌های مختلفی هم ما داریم و همکاران خوبمون آماده کردن که
بله.
امیدوارم باز اگه فرصتی پیش بیاد بتونیم پخش می‌کنیم تو برنامه‌های آتی. بفرمایید کلام پایانیتون رو میشنویم.
بله، خیلی خوشحالم که به مقوله تئاتر دانشگاهی توجه ویژه‌ای داشتیم در این دو برنامه و اینو بدونیم که به هر حال جدا نیست از پیکره تئاتر کشور. تئاتر دانشگاهی میتونه حرف اول رو حتی بزنه، چرا که نیروی هست در این جریان که هم جوانه، هم بسیار خلاقه، هم ریسک پذیره و سعی میکنه از گذشته وام بگیره، استفاده کنه و از ذهن خودش عبور بده و به صورت بسیار زنده، پویا و فعال ارائه بده و چشم امید ما به همین جوان هاست که اینقدر خوب استوار و با آگاهی دارن پیش به جلو میرن.
درود بر شما، منم خسته نباشید و خدا قوت میگم به همه اهالی دانشگاهیمون که در حوزه تئاتر فعالیت میکنن. من به اتفاق خانم خواجه‌یان از حضور محترم همه شما عزیزان شنونده مرخص میشیم و شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. شاد زی در پناه خدای مهربان و بدرود.
مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد، وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفانم پریده.
تخفیفا جا سی میلیونه، آدرسمون بعد میدونه، آزادی شهر لوازم خانگی.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام عرض می‌کنم به شما همراهان گرامی و شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیوی فرهنگ. امیدوارم که طاعات و عبادت شما در این ماه پرخیر و برکت قبول باشه. ما هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. شاهد برگزاری مراسم یادواره گرامی داشته 14000 شهید جامعه کارگری کشورمون بودیم به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به میزبانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که در این بخش گزارشی در خدمت جای دکتر مهدری خواهم بود، وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی. توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. خدمت شما سلام عرض میکنم و بسیار ممنونم از حضورتون در این گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر هموطنان عزیز، بزرگداشت روز شهدای کارگر هست. ما 14,000 شهید کارگر داریم که در برهای مختلف انقلاب خون خودشون رو تقدیم کردن به این کشور، به دین مبین اسلام. و ما برای گرامی داشته این روز بزرگ در یکی از شرکت‌های صنعتی ایران گرد اومدن. از همه کسانی که برگزار کنندگان این نشست هستن، خانواده معظم شهدا که در اینجا تشریف داشتن، سپاسگزار هستم. میثاقی هست با این عزیزان که بر همون راه و مسیری که اینها انقلاب رو حفظ کردن، ما همون مسیر رو ادامه خواهیم داد و وفادار تمام پیمانها خواهیم.
در ادامه قراره که در خدمت جای مهندس احدی باشم، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران. جای مهندس خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مناسبت هفته شهید که توفیق داشتیم در مراسم تکریم 14,000 شهید جامعه کارگری حضور پیدا بکنیم، در طول این هفته که مراسم ها برگزار میشه 189 عنوان برنامه با بیش از 3,000 اجرا در سطح کشور با همت بنیاد شهید و مجموعه های مختلف برگزار میشه، مثل برنامه امشب که با همت بنیاد شهید، جامعه کارگری، وزارت کار و شرکت سایپا برگزار شد. مراسم بزرگداشت منصوبین و 36,000 شهید دانش آموز رو در وزارت آموزش پرورش سال شهید رجایی خواهیم داشت. مردم خوب کشورمون در جریان هستن که ما بیش از 10,800 نخبه فرزندان شاهد و ایثارگر داریم که تفاهم نامه بنیاد شهید با معاونت فناوری و اطلاعات ریاست جمهوری به امضا میرسه. و روز شنبه هم با حضور جناب دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس، مراسم با شکوه رونمایی از 1,100 اثر هنری رو ما در حوزه هنری خواهیم داشت. امیدواریم برگزاری این مراسم ها یک نقطه عطفی، یک گام بلندی در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باشه.
خیلی سپاسگزارم. در ادامه این گزارش قراره که در خدمت سردار حسین زاده باشم، رئیس محترم بسیج جامعه کارگری یکی از گروه‌های خودسازی کشور، و توضیحاتشون رو در خصوص این مراسم خواهیم شنید. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرضت و قبولی طاعات. واقعا روزگاری مراکز صنعتی ما در دوران دفاع مقدس خودش عرصه های جهاد ایثار بود که اون جهاد تنین پیدا کرده و امروز ما در عرصه صنعتی کشورمون داریم میبینیم که این جهاد اقتصادی همچنان ادامه داره. در دوران دفاع مقدس در این مجموعات اتفاقات خیلی زیبایی رقم خورد، به شکلی که اتوبوس ها میآمدن در داخل مجموعه ها و کارگرها سوار اتوبوس میشدن و راهی جبهه ها میشدن، حتی شهدا رو میآوردن در داخل مجموعه ها تشییع میکردن. و امروز به پاسداشت مقام این شهدا دور هم جمع شدیم تا تجلیل کنیم از 14,000 شهید کارگری و همچنین بیش از 2,600 شهید استان تهران.
درود بر شما. چه ویژگی برنامه‌های عمدتاً برای این عزیزان در نظر گرفته میشه؟ خانواده‌های بزرگوارشون
شهدای جامعه کارگری از شهدای دفاع مقدس هستند، از شهدای مدافع حرم هستند، شهدای امنیت هستند، شهدای سلامت هستند. جامعه کارگری اومدیم بگیم که آرمان‌های شهدا باید تضمین پیدا کنه به بدنه کارگری و کارگرهای امروز ما بتونن در این مسیر قدم بردارن و با شهدا رو همسو باشن.
برای شما خیلی سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. موفق باشید.
گفتو
شنو پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
از همدلی تا همزبانی،
من حتی معتقدم اگر چنانچه یه حرکت غلطی از طرف آمریکایی‌ها و عواملشون سر بزنه، اونی که بیشتر ضرر میکنه اونا هستن. البته جنگ چیز خوبی نیست، ما دنبال جنگ نیستیم، اما اگر چنانچه کسی اقدام کرد برخورد ما یه برخورد قاطع و حتمی است.